أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته ای که حضرت آقا آخرین نکته شون بود که از خدا خواستن ما را قدردان علامه طباطبایی بکنن، واقعا دعای خیلی خوبیه. و همطور هم که باز فرمودن، مطمئنن به ادله‌ای که شاید من یه مختصرش رو عرض کنم، ما هرچه جلوتر بریم بیشتر با اون شرایط شخصیتی علامه که برای دیروز و امروز و فردای ما میتونه باشه که دیروزمون را به فردامون متصل کنه پیش میاد، جلو میریم. عرایزی سال گذشته شد که این یادنامه علامه چاپ کرد، توی سایت هست. به نظرم اون مبنای خوبی دارد. عنوانش بود نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی در المیزان. ما اونجا صرف المیزان باب بحث رو کردیم. از اون جهت عرض میکنم که چاره ای ندارید، اگه میخواد یک شخصیت رو بشناسید باید اون فضای تاریخی ایشون مشخص بشه که چه چیز بوده است که علامه طباطبایی این اقدامات رو کردن. من یه متنی رو آماده کردم که تو اون کانال خود شما هم هست، متنم میخونم بلکه اجمال ما بلکه شروع بشه به تفکر نسبت به تفصیلش. آره، عنوانش هست علامه طباطبایی دیروز و امروز و فردای ما. بسم الله تعالی. یک، در زمان شناسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه، همین بس که ایشان از یک طرف متوجه خصوصیات انسانی بودند با سوالات جدید و از طرف دیگر متوجه امکان تاریخی بودند که توان ارائه معارف دینی را در قالبی مناسب می شناختن. هر دوتا نکته خیلی به نظر من مهمه، باید امروز خیلی فکر کرد که چرا علامه المیزان نوشتن. اگه بخواستید مثلا یک قرآن را بفهمید یا یه بحثایی داشته باشین نسبت به آیات قرآن، بود المیزان دقیقاً مسئلهش مسئلهی بود که انسان جدید مسائلی برش پیش اومده است. حالا بناست که این مسائل را در نسبت با قرآن ببینه که قرآن چی میگه. در همین مد در پاورقیش یه جمله‌ای حضرت آیت الله جوادی در 14 همایش اساتید حوزه در رابطه با سالگرد علامه طباطبایی دارن، من عینش هم میخونم. فرمان در نگاه تاریخی خود به علامه طباطبایی از مسائلی که در عالم اتفاق میافتاد در خدمت قرآن بهره برد. علامه حادثه های تاریخی را ورق زد، مشروطه را تشریح و خواسته های مشروطه را شناسایی کرد، جنگ جهانی اول و دوم را شناسایی کرد و پس از فیشبرداری از سوال های آن وارد تفسیر شد. آن سوال ها را در خدمت قرآن عرضه کرد و پاسخ گرفت، شد المیزان. به نظرم خیلی خوب تفسیر کردن جا علامه را. این مسئله است. هنوزم خواهش میکنم فقط روش تأمل بفرمان. بشر جدید چه بشری است که علامه طباطبایی در مخاطبه با ایشون المیزان رو نوشته است؟ آیا این هست یا نیست؟ اگه هست دیگه المیزان ها باید یه جور دیگه خوند. ولی اگه علامه یه تفسیر خوب عالی نوشتن که شما قرآن رو بفهمید، این دیگه این علامه نیست. علامه طباطبایی ما علامه است که انسان جدید رو میفهمند با اون شکلی که باید بفهمند و این انسان را متوجهشن سوالاتی دارد. حالا تو قسمت بعدی شاید یه کمی بهتر. احساس میکنن با این قرآن میشد این سوالات رو جواب داد، و اگرم با قرآن جواب ندید بقیه بی جواب نمیذارن، ولی نمیرسیم به اون چیزی که باید برسیم. وقتی این نکته دومش رو بنده توی بحثی که برای حاج خانم امین رحمت الله علیها داشتیم عرض شد، این هوشیاری که حاج خانم امین آیت الله ناصری بفرمان علامه طباطبایی، این که میفهمن انگار زمان یه ظرفیتی داره برای حرفایی. من تو مسئله آیت الله ناصری شاید خیلی دلم میخواست که این روشن بشه که چطوری ایشون، یا باید یه بحث بشه چطوری ایشون اومدن گوشه اصفهان یه بحث مخصوص خانوما گذاشتن. شاید به طور عادی بگن خب چیزی نیست، نه چیزی هست، همچی چیزی نبوده است. از این نشون میده که یه تاریخی را میشناسن، ظاهرا مرد واصل ساله که هستن، نه یه چیزی را میفهمن مطابق اونچه که حس میکنن. مثالا میزنم علامه طباطبایی ها اینا که بفهمه، حاج خانم امین هم زن عجیبی بود خدا رحمتشون کنه از این جهت که میفهمیدن انگار میشه یه کاری کرد، که این کار کاری است که حالا میشه کرد. علامه طباطبایی رو این که تاریخشون ظرفیتی دارد که المیزان رو ارائه بده، به نظرم این یکی از هوشیارای ایشو بود. شاید بقیه هم این حرفا رو بلد بودن، اما این که متوجه باشن تاریخ باید ظرفیتش داشته باشه. اینا پیشنهاد میکنم بیش از این رفقا روش فکر کنن، که حالا به سال امروزیش مثلا واقعا بچه های غزه متوجه شده، از کی متوجه شدن که ظرفیت اینا داره که دیگه به جای دفاع حمله بکنن. خب تو خاطرات یک آقای رنتیز اونجا داری میگه که ما دیگه باید شرایط رو تغییر بدیم. مثال از نمیخوام امروش بمونیم، ولی اقلش عوض میخوام منصور رو این پیشنهاد میکنم فکر کنین. امروزم ما با فهم علامه میفهمیم آقا یه حرفهایی را میشه زد که مخصوص امروز است و تاریخ ما ظرفیت اینا داره. من زود رد میشم ولی روش باید بمونیم. دو، علامه طباطبایی در بستر حکمت صدرایی که حکمتی است در راستای نیاز بشر جدید، معارف قرآنی را با ما در میان می‌گذارند، زیرا ایشان به خوبی متوجه جایگاه حکمت متعالی جناب صدرالمتعالین بودند، در آن حد که به گفته آیت الله جوادی، خودم از آیت الله جوادی نشنیدم، فرمودند که علامه طباطبایی فرموده بودند همه ما بر سر سفره ای نشسته ایم که مرحوم آخوند نشسته است. آخوند اینجا تو فلسفه یعنی علامه یعنی جناب صدرالمتعالی. خیلی رو این فکر کنیم، زود رد شدیم که خب علامه طباطبایی با همه این حرفا و گفته ها و اون به فرمایش حضرت آقا اون وسعتی که تو شخصیت ایشون هست و اون عمق علمی، به فرمان همه ما بر سر سفره نشسته ایم که مرحوم آخوند گشوده است. حالا با این دید دوباره من شماره دو را میخونم. علامه طباطبایی در بستر حکمت صدرایی که حکمتی است در راستای نیاز بشر جدید. اینجا شما ممکنه سوال براتون پیش بیاد. بنده نظرم هست که جناب صدرالمتعالین یک فیلسوف مدرن است. یعنی مسلم هر فیلسوفی از سابقه تاریخی گذشته خودش استفاده میکنه، ولی به این معنا نیست که تکامل یافته شیخ و رئیس و جناب سهروردی است. نه، همه اون ذخیره های عزیز القدر را داره، ولی این بابش را با لاقل باز کنیم. ببینید شما این جمله آقای دکتر داوریا مستحضرید، ایشون می فرماند که فلسفه اسلامی که با فارابی شروع شد 100% اسلامی است و هیچ ربطی به یونان نداره، یعنی ادامه فلسفه یونان نیست. در این یک نامه‌ای دارم به یکی از این کنفرانس ها، منم دارم نامه را. خب شما اصلا جا میخورید، همه تلاششون است که بگن نه ادامه یونان است اینا، نه آقا چرا علامه آقای دکتر داوری میگه؟ بلکه اصلا این نوع نگاه بر اساس مسائل خودش بود. از فارابی بزرگ ما مسائلی داشته است، بر اساس اون این تفکر آورده است. معلومه که از واژه ها و از بعضی روی کرده های بله بگود ارسطو و افلاطون اینا هم استفاده کرده. به همون دلیل من عرضم اینه که جناب صدرا اینجا بحثش نیست. صدرا متوجه است که مسائلی بشر جدید داره که اولم دکارت متوجه شد، بعدم کانت متوجه شد. شما اول اونا میدونید که صدرا هم عصر با اوناست. شما این جمله را زیاد از خود بندم چندین که چرا از من هستم جناب دکارت من شک میکنم پس هستم. آیا در مواجهه با این میشه در یه افقی بسی بالاتر اصالت وجود در آورد؟ اصالت وجود هیچ ربطی به وجود چی؟ وجود متباینه شیخ و رئیس ندارد. فدای شیخ و رئیسم بشم اینا میخوان رو به هم بچسبونن، چه ربطی؟ اصلا اصالت وجود 100% هیچ ربطی به بحثای قبلی ما نداره. 100% وجود که هر موجودی یه وجود داره که تباین وجود چه ربطی داره به اصالت وجود و تشکیک وجود و این حرفای عجیبی که و واقعا هم در نسبت با انسان. حالا این ناجا که نمیخواییم بگیم علامه طباطبایی در بستر حکمت صدرایی که حکمتی است در راستای نیاز بشر جدید، معارف قرآنی را با ما در میان گذاردن که با این بازم صحبت میکنیم. با جمله خودشونم که ما سر سفره مرحوم آخون نشستیم هم مد نظر داشته باشین. شماره 3 را میخونم. بشر جدید نیاز به حضوری دارد که خود را در عین بیکرانگی، بیکرانگی را هر جور میخواین معنا بکنید، قدسی و متعالی خود را احساس میکند و در این راستا در دل تاریخ جدید خود را پیدا کند. اینا میخواد بشر جدید، میخواد که به همون جلعه از میخوام تکرار این جملات، سوبژه خودشه. سوبژه خودشه یعنی فقط جهان خودش را جهان میدونه. بشر جدید جهان خودش را جهان میدونه. این که بیرون چیزی هست یا نیست به من چه؟ عرض کردم حتی مثلا صدرای عزیز ما اینجا خیلی تلاش میکنه تطابق وجود ذهنی را با خارج بگه، یا علامه طباطبایی تو بدایه، ولی مسئله بشر جدید نیست. میخواد ما اونا که شما اینجا نشستید میخواد باشید میخواد نباشید، من که هستم و جهان خودم. بشر جدید سوبژه بودن خودش براش اصلا هست. خب پس حالا این بشر با این وسعتی که داره آیا قدسی بودن را هم میخواد؟ آره. اینجاست که جمله را میخونم. بشر جدید نیاز به حضوری دارد که خود را در عین بیکرانگی، بیکرانگی به همون معنای سوبژه بودن خودش برای خودش میگیرم، قدسی و متعالی احساس کند. اینا نیاز دارد و در این راستا در دل تاریخ جدید خود را پیدا کند. اینم نکته مهمیه. پس یک، میخواد قدسی، ببخشید، میخواد در جهان خودش باشه. دو، میخواد قدسی باشه. سه، میخواد در همین تاریخ خودش حس کنه، به تاریخ دیگه ای نمیتونه خودش را حس کنه. ایناست که تاریخی که به جهت سیطره کمیت و فرهنگ خودبنیادی انسان، انسان را گرفتار بی‌معنایی کرده است و در نتیجه انسان خودش برای خودش مسئله شده است. این حرف من نیست، به نظرم هایدگره که یادم است، ولی بقیه هم گفتن، شاید قبلنم هرسل اینا گفتن. انسان خودش برای خودش مسئله شده است. حالا حرف ما اینه که بشر جدید به این دلایل که خودش برای خودش مسئله شده است میخواد قدسی باشد، در عین بیکرانگی و حس تاریخیش رو هم میخواد داشته باشد. حالا ما حرف ما اینه که دقیقاً، حالا رو علامه حرف مثلا علامه طباطبایی، حالا من میخونم این شماره 4 علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایه که در بستر حکمت متعالیه صدرالمتعلهین متوجه و متذکر معنای انسان در حضور اکنون بیکرانه جاودانه به سوی او هستند. این حرف ما برای شما تکراری است. آیت الله جوادی حفظه الله یه بار فرمودن که آخرین حرف علامه تو کتاب رسالت الولایه است. تصور ما این بود که پس آخرین کتابشونه. بعد متوجه شدیم اینا از نجف که تشریف آوردن تبریز نوشتن. بعد خب برای اون مهم بود پس چرا میگن آخرین حرفه، که اگه نهایت فرمودن دو جلد قطورم علامه جوادی شرح دادن این کتاب رسالت الولایه را. خب ما از این حرف اینا میفهمیم که این همه حرفیه که علامه در رسالت الولایه زدن، دیدن که تمام حرفشون هم در رسالت الولایه، خیلی عجیب کتاب خوبیه. اینه که انسان در نفس خودش باید خودش را بشناسد. چهار فصل این کتاب معرفت و نفس و بحث کن، روایت خیلی خوبی هم آوردن، یعنی بعضی روایت هایی که ما جای دیگه گیر نیوردیم تو همین کتاب هست، خوب منظم روایت نفس را آوردن. بعد هم میفرماند که خیلی عجیب، اگر خودش را بشناسد اتصال خودش به حضرت حقا حس می کند. صدرای بزرگ ما اینا را اثبات کرده است. علامه طباطبایی از طریق معرفت نفس دارن میگن این را مییابد، این اتصال خودشه. تقریبا این جمله خود علامه طباطبایی را دارن میگن. پس حالا که بپذیریم که انسان خودش مسئله خودش شده است، ما میبینیم که علامه طباطبایی در همین راستا رسالت الولایه را مینویسن و این آیه را. من خواهش میکنم این آیه 105 سوره مائده را به این المیزان را ملاحظه کنید. عربیش تو ذهنم هست 30-40 صفحه زین این آیه، تو فارسیش تو ذهنم هست 70 صفحه، که ما کلی تلاش کردیم اینا خلاصش کردیم دور 30 صفحه 28 صفحه شد، چون که تا تو کتاب خیشتن پنهان آوردیم ما اینا. خب این آیه را یخته هم تو سریع بخونیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن میگه خودت بپا، اگه به پای چی لا یزر رو کن من زل از اهددهیتون. خیلی آیه عجیبیه، میگه اگه خودت به پای هیچ کس نمیتونه تو را بگو با رسانه با هر جریانی ضرر بده. لا یزر رو کن من زل از اهددهیتون، اگه تو یافتی هدایت خودت را در داستان علیکم انفسکم، بعد میفرماد الالله مرجعکم الاخر. حساسیت قضیه رو اونجا میبینید که علامه طباطبایی چرا اینقدر رو این مسئله معرفت نفس و این نوع آیات حساسن. خب چون متوجه شدن که انسان مسئله خودش شده است. ببینید این یه روح تاریخی میخواد، یعنی اینکه بهتر از من میدونید کانت همینطوری تصمیم نگرفت بگید انسان سوژه خودش شده است. بشر جدید نمیتونه غیر این باشه. حالا که نمیتونه غیر این باشه، پس باید این خودش رو با خودش درست در میون بگذاری. حالا کانت چقدر تونست و چقدر نتونست بحث دیگه یه. 5 جهاد فکری یکم نظیر علامه طباطبایی که رهبر معظم انقلاب متذکر آن بودن، به طریق تهاجم نسبت به اندیشه های وارداتی، عملا نه تنها در کتاب اصول فلسفه و روش آرئالیسم، حتی در تفسیر قیم المیزان با هویت سیاسی و اجتماعی بسیار چشمگیر است. راستش بگم ما بعد از انقلاب المیزان رو خوندیم، چقدر قصه خوردیم که قبل از انقلاب خیلی ما وقت میذاشتیم رو تفسیر، جنس زندگیمون اینطور بود، هر چی هر کی هر جور تفسیر. مثلا شما حساب کنید، تصور میکنید بنده اقلا 300 جلسه تفسیرهای آقای خوئینی ها رو گوش دادم. خیلی وقت خوله چیزی گیرم نیومد، اما بالاخره این طلب ما بود دیگه. خیلی ها رو میگم، خیلی ها، حالا اسم نمیخوام بیارم، ولی بعد که المیزان رو خوندیم دیدیم چقدر میتونستیم انقلابی باشیم، یعنی دوره جو انقلابی هم بودیم اینا که خودم. بعد حضرت آقا اگه یادتون باشه، حضرت آقا خب امام جمعه که شدن، امام جمعه تهران در آبان ماهی، این آبان ماهی را خودتون پیدا کنید، خودشون فرمودن که ما بعد از خواندن المیزان روحیه انقلابیمون چندین برابر شد. خب ما اینا تصدیق میکنیم با فرض این که ایشون خب قبل از انقلاب خوندند و انقلابی شدند، ما بعد از انقلاب خوندیم که دیگه شاید اون روحیه خیلی نیاز نبود. اما این جمله که حضرت آقا دوبارم اینجا میفرماند که با هویت سیاسی و اجتماعی بسیار چشمگیر است، اینا واقعا تصدیق باید کرد. حالا بریم جلو. شش، آیا میتوان گفت جناب علامه طباطبایی متعلق به تاریخی است که با جناب صدرالمتالحین شروع شد؟ تاریخی که تاریخ مواجهه فرهنگ قدسی تشیع است با آنچه در غرب به عنوان عقل غربی به ظهور آمد و موضوع آن سوبژگی انسان شد. دوباره عرضم تکرار باید بکنم. ما بحثمون اینه که خب اگه صدرا هم عصر با کانتا دکارت و اگه تاریخ میگه که ملا صدرا در کنار شیخ بهایی و در کنار شیخ میرفندرسکی در اصفهان میدیدن مستشرقین که از اروپا میان هی میگن کانتا دکارت، کانت اینجور گفت، دکارت اینطور گفت. خب دیدیم که گوبینو نوشت، یعنی اینا دوبار مثلا کانت به دو زبان، ببخشید، از طریق دو تا شخصیت کانت ترجمه شده است، در همین اصفهان مشهور بوده دیگه. خب حالا حرفم اینجاست که صدرا از این جهت که معاصر ایناست، اولا ثانیا حساسیتی که این مستشرقین بلند شدن اومدن که هی میگن کانتا دکارت، اینا حساسیت این قضیه را حس کردن. بنابراین پس حالا زمره این است که آیا میتوان گفت جناب علامه طباطبایی متعلق به تاریخی است که با جناب صدرالمتالحین شروع شد؟ که صدرالمتالحین چی کار کرد بشر جدید را که در غرب زودتر شروع کرد خودش یافت؟ نارا بهتر میدونید که از قرون وسطا عبور کردن یه بحث است، اینکه به چی رسیدن یه بحث دیگه است. اینا از قرون وسطا عبور کردن به جهت تحکم قرون وسطا یا به جهت اینکه ظرفیتی داشتن که نتونست تفکر کاتولیکی جواب بده؟ نه، نمیخواستن بیدین بشن. به نظرم آقای سید جواد چیه؟ طباطبایی حرفش درسته، میگه که مدرنیته ادامه مسیحیت. اولش ادم جا میخوره، میخواه بگه بابا اینا میخواستن مسیحی بهتری بشن، اما نمیخواستن مسیحی از جنس کاتولیک بشن. حالا نشودا سکولار شدن، ولی نمیخواستن سکولار بشن. و بعضی هم حرف درستی میزنن، میگن اگر مدرنیته بعضن گرفتار بحران تو بعضی قسمتاش نشده است، به جهت اینکه ریشه مسیحیت رو هم یواش یواش دنبال خودش داره. این بحثش خوبه. آقای کچویان یه بحث خوبی در این مورد کرده است، بد نیست نگاه کنید. خب حالا پس با این سوال من دارم حرفمو میزنم که جناب علامه طباطبایی هنرشون این بود که به تاریخی که تاریخ ملا صدراست تعلق پیدا کردن. خب این به این معناست که پس نیمدن به صرف حضور در تاریخ فلسفه گذشت صدرا را تفسیر کنن. ببینید صدرا را به عنوان تاریخ جدید فهمیدن و بعدم خودشون حاضر کردن در تاریخ صدرا. و حالا این جوری میشه، تاریخی که صدرا باب شبا کرده چه تاریخی است؟ تاریخ مواجهه فرهنگ قدسی تشیع است با آنچه در غرب عنوان عقل غربی ظهور کرد. عقل غربیه که شما نمیتونید نبینید، و موضوع آن که همون سوبژگی یا سوبژگی انسان است. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که حساسیت علامه که میخواد جهان بشناسد ما نباید ساده بگذاریم. پارسال بنده این خاطراتی که آقای دینانی گفتند رو مفصل آوردم، ولی این خیلی عجیبه. ببینید دیدن تلویزیون درست نمیگه قضیه آقای دینانی. اونجا که آقای دینانی میگن درسته، که میگه ایشون تو گرما به قول خودش با گالش های لاستیکی سوار اتوبوس ترانسپورت شمس العماره میشد، عرق ریزون میمد تهران که با کربن ارتباط داشته باشه. خب اینجا چی؟ بعدم اینا رو که بعد خب بچه هم اصرار کردن به آیت الله طباطبایی که نه این کربن رو نمیدونم دربار دعوت کرده، سه اینا نباید رابطه داشته باشه. اینا چی؟ آقای دینانی میگه که هی فشار آوردن که به علامه بگن که نه یا بابا این ارتباط نداشته باشن. این جمله بعد میگه وقتی من گفتم، مفصلش اونجا مطالعه بفرمایید، میگه وقتی گفتم رعشه گرفتشون، چهرهشون قرمز شد، گفتن این تنها راهی که من میتوانم با جهان ارتباط داشته باشم. اینا میگن که نداشته باشم، که آقای دینانی میگه من بغض کردم. من نظرم خیلی این حرف رو روش فکر کنید. این رو میگن علامه طباطبایی. علامه طباطبایی که ندونه دنیا چه خبر است فایده نداره. ممکنه اون کتاب بخونه. کربنه که دیگه شما میشناسین، کربن واقعا یه کوهی عجیبیه، چیز عجیب و غریبی است این کربن. این که حالا مثلا چقدر ما میتونیم همراهی باش بکنیم یا نکنیم، اون بحث دومه. خب یادتون دیگه اینا رو میدونین، اولین مترجم هایدگر به فرانسه خب کربنه. شما همینه یخته روش فکر کنین، مترجمه یه فلسفه غیر مترجمه قصه ایه مکتبه. باید چقدر فلسفه هایدگر را بفهمه، بتونه زبانش را، زبان آلمانی را، زبان چی بهش بده؟ زبان فرانسوی. میدونین که میگن که آلمانی زبانش فلسفیه، اما فرانسه که زبانش فلسفی نیست که. نابحث های سختی است که جاش بحث شده است، نمیخوام وقت رو بگیرم. خب حالا اینم بد نیست شماره هفتم با هم بخونیم. آیا حاشیه علامه طباطبایی بر اسفار جناب صدرا، دیدین که تا اگه اسفار بخونه اون تا یعنی طباطبایی، حکایت از آن ندارد که ایشان با حضور در معارف مطرح شده در اسفار بنا دارند با همراهی با آن معارف، آن معارف را تفصیل دهند؟ این را به نظرم خیلی کسی توجه نکرد. یعنی شما حالا اسفاره که میخونید حساس بشین، چرا اولا علامه طباطبایی حاشیه زد؟ اگر که فقط میخواستن یاد گیرن که خب ملا صدرا گفته بود، این حاشیه زدن جن معنی میده، یعنی منم در این تاریخ حاضرم، حرفم دارم. ببینید مثال میزنیم، مثلا الان ما در تاریخی که حضرت امام گشوده است حاضریم، به این معناست که هرچه امام گفتن، پس هیچ وقت آوینی به در آوینی نمیاد. آوینی در تاریخ امام حاضر شده است، حالا حرف دارد. خب میشه ذیل امام، اما آوینی میشه حاج قاسم. درسته که در تاریخ امام که شروع شده است، اما اگر که خودش فکر نمی کرد در این تاریخ، هیچ وقت حاج قاسم نمی شود. این خیلی حرفه. من نظرم است که حق علامه طباطبایی در حاشیه اسفار رعایت نشد. تقریبا همه حاشیه علامه طباطبایی، آیت الله جوادی که شرح می دادن اسفار رو، و منم تقریبا همش رو گوش دادم، تقریبا عبور کردند، و ما اون روزم که عبور کردن دقت نداشتیم. یعنی چون حقیقتش ما صدرا را به عنوان یک شروع تاریخ نمی دیدیم، یعنی می گفتیم که خب متفکریست که ادامه فیلسوفای قبلیست، خب ما باید یاد گیریم و خیلی هم خوب استفاده بکنیم. پس جمله ما می خونم. آیا حاشیه علامه طباطبایی بر اسفار جناب صدرا، حکایت از آن ندارد که ایشان با حضور در معارف مطرح شده در اسفار اربعه بنا دارند با همراهی با آن معارف، آن معارف را تفصیل دهند؟ راستی آیا نمیتوان گفت که مکتب حکمت متعالیه صدرا با درک تاریخ دقیقی که جناب صدرا داشت به جناب علامه طباطبایی کمک کرد تا المیزان را خلق کند؟ اعتقاد من این است که اگه ملا صدرا نبود، هیچ وقت المیزان خلق نمیشد. المیزان، خب حالا شما ممکن است بعضی ها متوجه نیستن، میگن آقا اونجایی که گفت است بحثون فلسفی، آقا اونجا هم که نگفت است بحثون فلسفی، فلسفی است. اما صدرا هم که فلسفه ای، نمیدونم اینجوری فلسفه ای عرفی یا مفهوم یا اینا نیست، حکمتون متعالیه. صدرا فلسفش همون نور قرآن است در مواجهه با بشری که میخواد متعالی بشه به وسعت بشر امروزین عالم. هشت دیگه، حالا خسته نه. علامه طباطبایی با تفسیر المیزان که به تعبیر مقام معظم رهبری یک تفسیر شگفت‌آور است، قرآن را به دنیای ما نزدیک کردن. اینا دوباره میگم، ببینید بشر جدید هر کس دنیایی داره. شما نمیتونید جهان من از من بگیرید. همین اخیرا در گل پایگون عرض کردم، هیچ وقت مثلا دیگه یه زمانی خانم برای خودش مثلا ذیل از خانواده‌اش زندگی میکرد، نه آقا، هر نه چه زن چه مرد، هر کس یک جهان است. برای همین هم خیلی مشکل شده است. یه زن و شوهر قبلا یه جوری مثلا خانم‌ها و من میرفتن تو جهان شوهرش، خب نمیتونه، نه که نخواد، جهانی است برای خودش. اگه نتونن ذیل جهان بزرگتر به نام انقلاب اسلامی خودشونو نگه دارن، یا طلاق میگیرن یا که بگو طلاق عاطفی یا اینا، این مشکلات جوش میاد. جهانی شده است انسان. ممکن است بگن از اول جهان بود، اینکه حس کند و در تاریخش قرار بگیرد. اگه نه عرفای ما از اول هم گفتن که آدمی زاده طرف معجونی است، اونا چه روایت هایی که داریم. پس اینا عذر میخوام دارم خسته دوم میکنم. جمله این شد که علامه طباطبایی قرآن را به دنیای ما نزدیک کردن بدون آن که آن معارف را تقلیل دهن. این ظلم را به قرآن کردن. یه جمله آقای جوادی خدا حفظشون کنه خیلی خوبه، میگن که بابا قرآن را پاشا نگیرید بکشید پای، دست دونه بدین به دامنش برید بالا. نه این کار را نکرد. وقتی بحث اقرا بخون و بالا برو و اقرا چند بار اینا تکرار میکنه. خب ما حرفمون است که نه، من تفسیرها رو میشناسم، نه هر دوتا مشکل به وجود میارن. هم آیه را میارن پایین، خیلی هم میارن پایین، و هم انسان رو ساقط میکنن. میگن آقا تو خرشو اینجور که خدا گفته است بفهم. آخه تو یه جوری میگوی خدا گفته است که خدا نگفته است. تو اول یه جوری تفت من همین به رفقا من میگم آقا خیر ببینید، اگه این ترجمه قرآن رو میخونید تو پرانتزش نخونید. ببینید یه وقت شما تفسیر، مثلا تفسیر نمونه یه تفسیر است، حالا هرچی هست برای مردم عادی که بد نی، ولی این ترجمه ای که به اسم آقای مکارم اومده است، آقا اونجایش که عین لغت ترجمه میکنن که دستشون درد نکنه، بعد تو پرانتز یه چیزی گفتن. گاهی اینقدر ما حرص میخوریم که این چیز نمیدونم، حالا ممکنه آقای مکارم خودشون نکردن این کارو. میدونید که من یادم است که یه مجمعی بودن، منم میشناسم بعضیاشون، نشستن و اینا نوشتن. باشه بنویسن، ما میگم جوان ما اون که عربی بلد نیست ترجمه قرآن رو بخونه خوبه، اما تو پرانتزا که این میگه یادش باشه این قرآن نگفته اصلا، طوری نیست که اینا به عنوان برداشت این آقا بدونی، اما به عنوان قرآن ندونی. وقتی اسمش ترجمه شد فقط باید ترجمه باشه، و چرا پرانتز داره؟ که من مثلا خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها ازش پرسیده بودن که یه ترجمه نهج البلاغه به ما معرفی بکن، گفته بودن که ترجمه فیض الاسلام بدون پرانتزاش. خدا رحمت کنه مرحوم فیض الاسلام، حالا با سواد ولی خب برداشت خودش هم تو پرانتز نوشته. این را من جمله را یه بار دیگه میخونم که علامه طباطبایی قرآن را به دنیای ما نزدیک کردن بدون آن که آن معارف را تقلیل دهند و یا گشودگی انسان را نادیده بگیرند. یعنی مثلا میگه آقا قرآن گفته است بپذیر. خب قرآن گفته است بپذیر، تو اول قرآن اونجور که خودت میگی به من میگوی من بپذیرم، یا قرآن جلو من بذار خودم. من نظرم از جوانای ما خیلی خوب میتونن الان یه حضوری در قرآن پیدا کنن، خیلی بیشتر از برداشتای عادی. وقت المیزان این ضعف رو نداره. ادعای بنده این است که المیزان واقعا این ضعف رو نداره. من نمیخوام بقیه تفسیرها رو برای مردم عادی نف کنم، ولی این نسل با این وسعتش وای اگه المیزان نبود. من حالا دیگه تو نیست اینجا بگم که آقای سروشی که حالا بعدم به اصطلاح همون سروشی که خودش گفت که سروش حرکت جوهری مرده است، اصفهان من یه نشستی داشتم ازشون پرسیدم، وقتی بود که منم اوج نگاهم به المیزان بود، تازه ایشون از انگلستان اومده بود، پرسیدم نظرتون راجع به المیزان چیه؟ گفت من هر وقت مسئله ای داشته باشم نسبت به قرآن به المیزان رجوع کنم حل میشه. این به این معنا نیست که آقای سروش الا وحی بودن قرآن قبول داشته باشه، ولی یه وقت مسئله دارد که این آیه چی میخواد بگه، ایشون میگفت که به المیزان که رجوع کنم نسبت به این آیه برداشتی که علامه میکنه ده برداشته خالص و سالمی میدونم. این از معنای پر کردن خلایی که رهبر معظم انقلاب متذکر آن شدن که باید به پایگاه فکری مستحکمی نظر کرد با هویت سیاسی و اجتماعی و با آرایش تهاجمی. خیلی عذر میخوام که حرفامون وقت از رفقا رو گرفتیم.